أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در مورد شک در تعبدیت و توسلیت بنابر معنای غیر مشهور، اگر شک در اعتبار اراده و اختیار مکلف در واجب داشته باشیم، سه طریق و سه راه ذکر شده برای اعتبار اراده و اختیار، یعنی گفتند اطلاق و اصل لفظی اقتضا می کند تعبدیت را، به این معنا که واجب حتما باید با اراده و اختیار مکلف اتیان بشه، و چنانچه از روی اختیار و اراده نباشد تکلیف ساقط نمیشه. این یعنی این که اصل و اصل لفظی و اطلاق اقتضای تعبدیت داره. خب راه اول این بود که بگیم اعتبار اراده و اختیار در اتیان به واجب از مدلول، از خود صيغه امر و هيئت افعل فهمیده میشه، یعنی این به نوعی جزء عرض به حضور شما موضوع له هیئت افعله. دوم این که بگیم جزء موضوع له هیئت افعل و صیغه امر نیست، اما انصراف به حصه خاصه عرض به حضور شما از مأمور به داره، و اون حصه خاصه در واقع عبارت است از ما یعطا بهی ان ارادتن و اختیارن. راه سومم همان بود که محقق نائینی فرمود، طبق بیان ایشون این که اصل در واجب این است که با اراده و اختیار مکلف انجام بشه، این از طبیعت حال امر و بعث فهمیده میشه. دو دلیل ایشون اقامه کرده بر این ادعا. دلیل اولش رو جلسه گذشته گفتیم که به طور کلی غرض آمر از دستور دادن ایجاد دائی برای مکلف و بعث و تحریک عضلات او برای انجام مأمور به، لازمه این مطلب این است که متعلق امر مقدور مکلف باشه، و الا اگر چیزی مقدور مکلف نباشه اصل طلبش لغوه. شما حواست اینجاست یا به فردا داری فکر میکنی؟ آره. بنابراین اگر بخوایم ببینیم کدام فرد و حسه از مأمورون به مقدور برای مکلفه، میتونیم بگیم حسه‌ای که از روی اراده و اختیار انجام بشه این مقدور مکلفه، و الا اگر یه کاری یه عملی بدون اراده و اختیار انجام بشه نمیتونیم بگیم این مقدور مکلفه. پس قهرن با ملاحظه این امور نتیجه این میشه اصلا طبیعت حال امر اقتضا میکنه واجب درش، در واجب اتیان از روی اراده و اختیار معتبر باشه، اون واجبی به اصطلاح مطلوب اون مأمورون بهی مطلوب مولاست که از روی اراده و اختیار انجام شده باشه. این دلیل اول ایشون. دلیل دوم محقق نائینی این است که برای صحت واجب نیازمند دو چیز هستیم، یعنی اگر بخواهیم مطمئن بشیم واجب را مطابق آنچه که به ما دستور داده شده به نحو صحیح اتیان کردیم، هم نیاز به حسن فعلی است و هم نیاز به حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی عمل دقیقاً مطابق خواست مولا انجام بشه. مثلا اگر از ما نماز با طهارت و رو به قبله با شرایط خودش خواسته، ما این عمل را دقیقاً همانطور که او خواسته انجام بدیم، وضو بگیریم، رو به قبله بایستیم، لباس و بدنمون طاهر باشه، در وقت باشه، عرض به حضور شما مکانمون مباح باشه، لباسمون مباح باشه، همه اون چه که به عنوان جزء و شرط نماز معتبر است رعایت کنیم. در این صورتی که این فعل دارای حسنه، حسن فعلی محققه، یعنی این فعل همه شرایطی که موجب جلب مصلحت ملزمه برای وجوب صلات بوده هست. این روش میگن چی؟ حسن فعلی. حسن فاعلی هم یعنی علاوه بر حسن فعلی برای صحت واجب ما نیازمند حسن فاعلی هستیم. حسن فاعلی یعنی این که این فعل حسن و مشتمل بر مصالح یا مصلحت موجود در اون علاوه حسن صادر شود، فاعلش هم این فعل را علاوه حسن اتیان کنه. و تنها در صورتی حسن فاعلی محقق می شود که فاعل فعل را از روی اراده و اختیار انجام بده. اگر کسی در خواب بدون اراده و اختیار مأمور به را انجام بده، حسن فعلی دارد اما حسن فاعلی ندارد. یعنی میگن کار خوبی کرده، میگن کار خوبی کرد اما نمیگن آدم خوبی بود. ببینید فرق حسن فعلی و فاعلی اینه. حسن فعلی یعنی چی؟ یعنی فعل متصف به حسن بشه، میگیم کار خوب. حسن فاعلی یعنی انسان و فاعل متصف به حسن بشه، یعنی میگیم چی؟ آدم خوب. کسی که بدون توجه و اراده و اختیار کاری بکنه، مثلا خطری رو از کسی دفع بکنه بدون اینکه اصلا توجهی عرض به حضور شما به این مسئله داشته باشه، میگن کار خوبی کرد اما نمیگن عجب آدم خوبیه. ها؟ خب محقق نائینی میگن برای صحت واجب ما به هر دو نیازمندیم، هم به حسن فعلی هم به حسن فاعلی، و این دو تنها در صورتی محقق میشه که فاعل اون فعل را از روی اراده و اختیار انجام بده. اما اگر همون خواست مولا را انجام بده بدون قصد و اراده و اختیار، بهرن عرض به حضور شما دیگه حسن فاعلی محقق نمیشه. لذا نمیتوانیم در واقع فعلی که حسن فاعلی ندارد، یعنی از روی اختیار و اراده صادر نشده، را از مصادیق واجب بدانیم. بله اگر به دلیل خاص ثابت بشه که نظر مولا فقط اتیان به فعله، مهم نیست از چه جهت و به چه منظوری صادر شده باشه، وقت حسن فاعلی دیگه معتبر نیست. اون وقته که ما میتونیم بگیم با انجام این فعل ولو بدون اراده و اختیار واجب ساقط میشه، ولی این نیاز به دلیل داره. اگر دلیلی در کار نباشه، دلیل خاص نباشه، ما باشیم و یه امر به انجام یه کار، اصل همونطوری که گفته شد اقتضا میکنه این واجب تنها در صورتی ساقط میشود که عمل به نحو کامل و از روی اراده و اختیار انجام شده باشه. اگر شارع یا مولا نظرش این باشه که این جهت مهم نیست، میتواند به دلیل خاص بیان کنه. لذا اگر دلیل خاصی داشتیم که از اون فهمیدیم فقط انجام عمل در نظر مولا و شارع اهمیت داره، اون وقتی که حتی صدور فعل از روی عرض به حضور شما عدم قصد و عدم اختیار هم میتوانه مسقط تکلیف و واجب باشه. نتیجه اینه که اصل لفظی و اطلاق امر اقتضا میکنند. شما حواست هست؟ بله؟ اقتضا میکنند واجب در صورتی ساقط میشه از مکلف که از روی اراده و اختیار باشه. و هازا هو معنا چی؟ تعبدیت، طبق این معنی که گفتیم. خب اون امر اصلا حالا باید ببینیم اون امر اصلا تعلق بهش نمیگیره، اون امر به نحوه وجوبی و الزامی متعلق نمیشه، اون حالا توجیه میکنن یا تمرینه یا برای تمرینه یا برای عرض به حضور شما، اون حالا تو چی؟ یعنی چه؟ اون ببینید اگر ما تکالیف را مشروط به بلوغ دانستیم، یعنی اصلا کسی که بالغ نشده تکلیف متوجه او نیست، اون اصلا در حقیقت امر یقه او رو نگرفته. اصلا ما بحثمون در مواردیه که تکلیف و امر متوجه میشه و مکلف همه شرایط عامه و خاصه تکلیف رو داره. نه اون بابا ما میگیم اصلا واجب، ببینید دقت کنید دلیل ایشون چی بود، در صحت واجب هم حسن فعلی میخوایم هم حسن فاعلی، پس باید اول واجب باشه. اصلا این واجب نیست بابا، واجب نیست اصلا بر سبیه غیر ممیز. تو ما بخوایم ببینیم اصلا، ببینید دوتا بحثه، ما داریم میگیم در صحت واجب حسن فعلی و حسن فاعلی میخواد. آیا نماز بر بچه واجبون؟ نه. تموم شد رفت دیگه، نرید دنبال این که حالا حسن فعلی و حسن فاعلی داره یا نداره، اصلا این موضوعا از این بحث خارج میشه. لیسه به بله، میگم یه وقت شما میگید که خب بله این فعلو انجام داد، اگه بچه ممیز باشه، این مثل کسی که انقیاد داره، حسن فاعلی داره، بس در اعتبارشه، حسن فاعلی داره، بله بچه ممیز اگر از روی اراده و اختیار انجام بده این عمل واجب انجام نداده. حالا فرض کنیم خود استحبابش هم بحثه، حالا این رو به عنوان تمرین یا اصلا دلیل خاص داریم ثواب میبره این، خیلی خوب، اونا به این بحث ما هیچ ارتباطی نداره. خب این دو دلیلی است که محقق ناینی اقامه کرده که اثبات کنه اصل در واجبات، اصل لفظی و اطلاق در موارد شک در تعبدیت و توسلیت به این معنا که شک داریم آیا در واجب اتیان از روی قصد و اراده و اختیار معتبره یا این جهت اعتبار نداره، مقتضای اصل لفظی این است که اعتبار دارد، یعنی باید واجب از روی اراده و اختیار انجام بشه، لذا اگر بدون اراده و اختیار انجام بشه امر و تکلیف ساقط نیست. بعدش می‌فرماید و چنانچه دست ما از اصل لفظی کوتاه باشه اصل عملی هم همین رو اقتضا می‌کنه، اصل عملی هم اقتضا می‌کنه که واجب لا يسقط الا بالاتيان عن اراده و اختیار. این نظر محقق ناینی است. آدرس هم دیروز گفته بودم در اجود و تقریرات، بله چرا ها گفتم اجود و تقریرات جلد یک صفحه 153، بله چی؟ روشنه دیگه. بله دیگه، یعنی در جایی که عرض به حضور شما ما شک داریم آیا واجب از عهده مکلف زمانی که تکلیف را بدون اراده و اختیار انجام بده ساقطه یا نه، اصل اشتغال اقتضا میکنه تکلیف ساقط نیست، چون قبلا ذمه مکلف به این تکلیف مشغول شده، الان شک میکنه آیا با انجام این تکلیف بدون اراده و اختیار ذمه او از اشتغال به تکلیف فارغ شده یا نه، اصل اشتغال اقتضا میکنه ذمه او فارغ نشده. پس هم اصل لفظی طبق بیان ایشون، هم اصل لفظی، هم اصل عملی اقتضا میکنه اصل در واجبات در شک در تعبدیت و توسلیت چی آقا؟ تعبدیت، یا همون که شما فرمودید اتیان محل ارادت ول اختیار. خب حالا اینجا البته کلام خود محقق نائینی کلام مفصلی است. مرحوم آقای خویی اشکالاتی رو به هر دو دلیل محقق نائینی ذکر کردن، هم به دلیل اول دو اشکال کرده و هم به دلیل دوم، هر دو دلیل را محل اشکال قرار داده و برخلاف مسئله قبل اینجا معتقد است اگر واجب بدون اراده و اختیار هم صادر شده باشد اطلاق اقتضا میکنه واجب ساقط شده و دیگه بر مکلف واجب نیست. این رو عرض به حضور شما در مرحله اول ادعا میکنه و اشاره میکنه که این مسئله با مسئله قبل فرق داره. مرحوم آقای خویی در مسئله قبل فرمودن اطلاق اقتضای تعبدیت داره، یعنی اطلاق اقتضا میکنه فعل باید، نه در مسئله اول در مباشرت و عدم مباشرت ایشون فرمود اطلاق اقتضا میکنه فعل باید مباشرتا توسط مکلف انجام بشه، یعنی ملتزم شد به این که اصل در جهت اولا تعبدیته، درسته؟ اینجا برخلاف جهت اولا یعنی در مسئله اراده و اختیار میگه چی؟ اصل اقتضا، اصل لفظی و اطلاق اقتضا میکند چی رو؟ توسلیت را. یعنی چی؟ یعنی عدم اعتبار اراده و اختیار. در مورد اصل عملی هم باز معتقد اینجا اصل اقتضای براءت داره، یعنی اگر کسی واجبی رو از روی اراده و اختیار انجام نده، یعنی بدون اراده و اختیار انجام بده و شک بکنه آیا این واجب تکلیف او رو از بین برده یا نه، میگن اصل براءت اقتضا میکند تکلیف از او ساقط شده. حالا تفصیل اشکالات ایشون رو به محقق نائینی عرض میکنیم و بعد، یعنی ما یه اجمالی از اون اشکالات ایشون رو عرض میکنیم و بعدم دو راه اول رو باید بررسی کنیم تا بعد معلوم بشه بالاخره در این جهت ثانیه اصل لفظی چه اقتضایی داره، اصل عملی چه اقتضایی داره. خب ایشون
نه دیگه، همینه دیگه، چیز دیگه نیست، همون اطلاقه.
نه نه، اصل لفظی که میگه بنویم اطلاق، چیز دیگه ای در کار نیست. نه دیگه، اصلا چیز دیگه ای وجود نداره. اصول لفظیه یا اطلاقن یا عمومات، اطلاقات یا عمومات. اینجا مستر اطلاق اصلا عمومات چیز هم نداره. ببینید، ما پس سه تا راه گفتیم که البته راه سوم رو چون محقق نائینی به تفصیل و با دلیل گفته، حالا اول این راه سوم و دو دلیل محقق نائینی رو بررسی میکنیم و بعد بریم سراغ دو راه، یا اون بخوای اون دوتا راه رو به اصطلاح همین اول تکلیفش رو روشن کنیم بزنیم کنار، بعد بیایم سراغ این که آیا اشکالات محقق خویی به استادشون مرحوم آقای نائینی وارده یا نه. اما راه اول چی آقا؟ باش یه پنج دقیقه دیگه آقا، خب راه اول یعنی استفاده چی؟ نه اونو گفتیم اول، بذارید ما به طور کلی ترتیب بحثمون این بود دیگه، گفتیم سه راه برای اثبات این که اصل لفظی یا اطلاق در ما نهنفی اقتضای تعبدیت میکنه ها وجود داره. این سه راه رو ما گفتیم، حالا راه سوم رو با تفصیل با ادله محققنا، حالا میخواییم سه راه رو بررسی کنیم. گفتیم اینا فعلا حالا اشکالات آقای خویی رو بعدا آخر سر اشاره میکنیم. راه اول این بود که اعتبار اراده و اختیار در واجب از مدلول هیئت افعال و صیغه امر استفاده بشه. به عبارت دیگه بگیم کنه اراده و اختیار جزئی از موضوع له هیئت افعال و صیغه امره، یعنی واضح اساسا هیئت افعال را وضع کرده برای وجوب و لزوم فعل به ذمیمه اراده و اختیار، اینکه این فعل باید از روی اراده و اختیار حتما انجام بشه، اینو جزئی از موضوع له هیئت افعال قرار بدیم. خب این محل اشکاله. ما اساسا اصل دلالت هیئت افعال وضعاً بر وجوب و لزوم را نپذیرفتیم، چه برسه به این که بخوایم بر اعتبار اراده و اختیار هم تأکید کنیم. اگه خاطرتون باشه به طور کلی ما قول به دلالت وضعی صیغه افعال به هیئت امر بر لزوم و وجوب را رد کردیم و وقت حالا چگونه میخواییم استفاده کنیم یا چگونه میخواییم اثبات کنیم که هیئت افعل وضعاً دلالت بر صدور ان ارادتن و اختیارن میکنه؟ این ادعاییست بدون دلیل، نه شاهدی از عرف و نه شاهدی از لغت درش وجود نداره و اساساً واضع در مقام وضع به این جهت توجه نداشته که هیئت افعل آیا دلالت وضع میشه برای لزوم به همراه اراده و اختیار یا بدون اون. پس راه اول به طور کلی مردود، راه دوم هم مردوده، چون انصراف نیازمند سبب و دلیله. درسته راه دوم اولاس از راه اول، چون ادعای وضع نکرده، ولی میگه هیئت افعل برای فعل، انجام فعل، هم از این که اختیارن انجام بشه یا من غیر اختیارن وضع شده، معناش مطلقه، اما منصرف به یک فرد خاص، به یک نوع خاصه. خب این انصراف به چه دلیله؟ شما به چه دلیل میگید هیئت افعل و صیغه امر که وضع شده برای مطلق اتیان فعل به نحو حتمی انصراف پیدا میکنه به اتیان از روی اراده و اختیار؟ خب این انصراف دلیل میخواد، بدون سبب انصراف محقق نمیشه. این هم به نظر میرسه قابل قبول نیست. میمونه راه سوم، همینی که محقق ناهیدی گفتن. خب اگر بتوانیم اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به استادشون وارد کردن پاسخ بدیم، خب حرف محقق ناهیدی تثبیت میشه و بحث تمام میشه. اما اگر نتونیم این اشکالات رو پاسخ بدیم، قهرن اینجا مثل مرحوم آقای خویی باید قائل بشیم به توسلیت. اصلا لفظی، بله، اطلاقا او اصلا، هم به جهت اطلاق هم به جهت اصل عملی، که حالا اینو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.